تاریخ عرفان و تصوف را در حقیقت یک تاریخ بسیار گسترده و عمیق میدونن. یعنی میگن در طول تاریخ بشر وقتی که ما هرچه پیش بریم، بشر در پی همچین معرفتی بوده، یعنی یک نوع معرفتی که مستقیما با خداوند متعال و با حقیقت عالم مواجه بشه، یعنی بشر بره تای اون وادی و اون ساحتی که بتونه اون جلال و عظمت و جبروت و در بعضی از اصطلاحات که به فنا تعبیر میشه حتی در مرحله ذات پیش بره و بتونه خداوند متعال رو در اون مرحله شهود بکنه. و تلاش های بشر در این رابطه در طول تاریخ هرچی پیش بریم بوده، یعنی نمیتوان مبدع خاصی را برای عرفان و تصوف، نه لفظ عرفان و تصوف بلکه اون حقیقت و واقعیتی که در این میان رخ میده مشخص کرد که در فلان مبدع و فلان تاریخ عرفان و تصوف شروع شده. این هم یک نکته. اما وقتی که وارد ادیان شرق میشیم میبینیم که این قضیه توی ادیان شرق تأیید میشه، یعنی چه در هند، چون ادیان شرق حوزه‌های مختلفی داره، سه حوزه مختلف ادیان شرق هند و چین و ایران هست. وقتی که ما وارد هند و چین و ایران میشیم و به تاریخ ادیان و تاریخ عرفان در میان این ملل میپردازیم، میبینیم که واقعا در عمق تاریخ بحث عرفان و تصوف و بحث شناخت شهودی وجود داره. یعنی بشر از همون ابتدا، حالا زمانش مشخص نیست، در پی این بوده که چنین معرفتی را نسبت به خداوند پیدا بکنه. در هند از همون موقعی که تاریخ هند ثبت شده، بحث جوکی ها و جنگل نشینانی که در دل جنگل به دنبال چنین معرفتی بودند وجود داره. توی کتاب های اوپانیشاد ها که جزو قدیمی ترین کتاب های هندی هست به چنین معرفتی اشاره شده و نشون میده که چنین معرفتی را دنبال بودن. توی آرنیکاها که کتاب‌های دیگری هست که اونها هم قدیمی‌تر از حتی از اوپانیشادها هستند، اونها هم معرفت‌هایی بوده و اعمالی بوده که از طریق اون اعمال بشر می‌خواست دنبال چنین معرفتی بره. به چین که وارد بشیم می‌بینیم که آیین تائو یا راه تائو راهی عارفانه است و عارف مسلکانه است که در عمق تاریخ چین وجود داره و حتی بسیاری از شخصیت‌هایی که شخصیت‌های افسانه‌ای هستند در تاریخ چین، اینها در حقیقت معروف هستند که چنین روشی داشتن و روش صوفیانه و روشی که در حقیقت می‌خواستن با حقیقت یکی بشن و اتحاد با حقیقت پیدا بشن. در ایران هم که بحث حکمت خسروانی و حکمت پهلوانی معروفه، حکمت پهلوی که در حقیقت ما یکی از علمای بزرگ اسلام به نام شیخ اشراق همت خودش را مصروف کرد که چنین حکمتی را که در ایران قدیم وجود داشته احیا بکنه و دوباره زنده بکنه. از این رو نمیتوان بگیم که عرفان اسلامی در حقیقت یک عرفانی هست که هیچ سابقه‌ای نداشته، یعنی فقط توی اسلام عرفان پدید اومده و در ادیان دیگه نبوده. نه، این عرفان در حقیقت یک جلوه عمومی در تاریخ بشره. حتی در میان ملل ابتدایی عده‌ای خواستن بگن شمنها و کسانی که کار شمنی میکردن. شمن کسیه که توی ادیان ابتدایی و ادیان قدیم وظیفش این بوده که میرفته در حالت خلسه و با عالم ارواح ارتباط برقرار میکرده، کارهای شفاهای در حقیقت معجزه آسا انجام میداده از طریق اوراد و اذکار و از طریق اون نفوذ روحانی که داشته این کارها را انجام میداده. خب این شمنها در میان خیلی از اقوام بودن، در میان ادیان قدیم در سیبری که اصلا لفظ شمن هم میگن از اونجا اومده، در میان مغولها، در میان چینیها و در میان بسیاری از ملل، حتی در میان سرخ پوستان و سیاه پوستانی که توی آمریکا و آفریقای قدیم زندگی میکردن، اینها هم در میانشون شمنها بودن و اونها هم تقریبا یک همچین حالتهای عرفانی که اتصال با عالم معنا پیدا می کردن وجود داشته. از این رو آیا عرفان اسلامی ویژگی های خاصی داره یا نداره، ما باید در مقایسه مشخص بشه. پس عرفان اختصاصی به اسلام نداره. یک سوالی ممکنه که اینجا مطرح بشه بعد از این بحث، و این که اگر عرفان در سایر ملل و اقوام بوده، آیا عرفان اسلامی تأثیری از این عرفانهای جهانی گرفته یا نگرفته؟ این سوال اجمالاً پاسخش مثبته. پاسخش مثبته یعنی این که ما میبینیم که یک سری از ویژگی‌هایی که توی عرفان هندی معروف هست توی عرفان ایرانی هم رواج پیدا کرده، سری ویژگی‌هایی که توی عرفان ایرانی قدیم بوده توی عرفان اسلامی هم رواج پیدا کرده. به عنوان نمونه و مثال فقط یک نمونه بیان می‌کنیم و می‌گذریم. بحث شعر، می‌بینیم که اکثر عرفایی که توی اسلام مثل حافظ، مثل مولوی، مثل شمس، اینها وقتی که عارفانی هستن که شعر براشون خیلی اهمیت داره، یعنی روی شعر و روی ادبیات خیلی تاکید میکنن و خیلی وقتا مقاصد خودشون رو با شعر بیان میکنن. یکی از نکاتی که در کتاب‌های مختلف مثل بحث‌هایی که در ارتباط با کسانی رفتن سرمنشأ تصوف را در ایران و جهان پیدا بکنن، کتاب‌های خوبی هم در این زمینه داریم، مثل کتاب جستجوی در تصوف مال جناب آقای زرین‌کوب و همچنین دنباله جستجو هست، همچنین که به هم کتابی به همین نام آقای نفیسی نوشتن. اینها وقتی رفتن سراغ سرمنشأهای تصوف ایرانی، این تأثیر و تأثیرات را برش تأکید کردن، یعنی بیان کردن که در حقیقت چنین تأثیر و تأثیراتی وجود داشته، یعنی عرفان اسلامی گاه و بیگاه و در موارد مختلف از سایر عرفانها تأثیر میپذیرفته و حتی تأثیر هم میگذاشته. و این هم یک چیز طبیعیه، زیرا در حقیقت ما وقتی بحث فلسفه یا بحث ریاضی را مطرح میکنیم، اینها مخصوص یک دین و مخصوص یک ملت و یک قوم نیستن، بلکه خیلی گسترده هستن. و وقتی کسی در گوشه ای از جهان امری را در مورد ریاضی کشف میکنه، دیگران هم که در سایر ملل و اقوام و سایر نقاط هستن از این امر استفاده میکنن. و در مورد عرفان که در حقیقت یک بچه مشترکی بین همه ادیان حساب میشه و عده‌ای خواستن در حقیقت بچه مشترک تمام ادیان رو در این بعد عرفانی بدونن، این قضیه کاملا بدیهی و کاملا واضحه که اگر عارفان شیوه ها و وسیله هایی در دیگر اقوام میدیدن استفاده میکردن، و حداقل اینکه از اصطلاحات اونها برای بیان مقاصدشون استفاده میکردن. اما سوال اساسی اینه که عده‌ای خواستن این گونه وانمود کنن که این تأثیر و تأثیر کلی بوده نه جزئی. اون چه که ما بیان کردیم اینه که این تأثیر و تأثیر جزئی و اجمالی بوده. اینا میگن تأثیر و تأثیر کلی بوده، یعنی اصلا اسلام عرفانی نداشته و کلن عرفان اسلامی از جایی بیرون اومده. اینا میخوان اینطوری قلمداد بکنن که اسلام یک دین شریعت مداره، دینیه که میگه نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده و اینجور امور عبادی را انجام بده. اما عرفان به معنای این که در حقیقت تو یک راه و سیر و سلوکی داشته باش برای این که بتونی به شهود و ملاقات خداوند برسی، این در اسلام وجود نداشته. این مسئله‌ای که ما در اینجا باید بررسی بکنیم، اولا اینکه آیا اسلام عرفانی داشته یا نداشته و آیا تعالیم اسلامی گرایش عرفانی داره یا نداره، ثانیاً بعداً بریم مقایسه بکنیم که اگر داشته بالاخره باید یک ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی با عرفان سایر ملل و اقوام داشته باشه و در مقایسه مشخص بشه که آیا عرفان اسلامی ترجیحی بر عرفان سایر ملل و مخصوصا عرفان ادیان شرقی داره یا نداره. این مسئله که انشالله بعدن بهش خواهیم پرداخت.